الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة. قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
الهی ما از غافلانیم نه از کافرانیم، نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم. الهی جهی به خود نگرم گویم از من زارتر کیست، جهی به تو نگرم گویم از من بزرگوارتر نیست.
بارلاها، در پیشگاه تو ایستادم و دستهایم را به سوی تو بلند کردم. خوب آگاهم که در بندگیت کوتاهی و در فرمان بردنت سستیها کردم. پروردگارا، خواستم در این جایگاه، یعنی جایگاه بنده فقیر اما امیدوار، آن است که گناهان گذشتم را بیامرزی و در باقی مانده عمرم مرا از گناه بازداری. بار خدایا، خود را به تو می سپارم ای مهربان ترین مهربان.
تو کتاب سفینة البهار برای محدث قومی روایتی اونجا نقل کرده. من این روایت رو خیلی جاها گفتم، شاید خودتونم شنیدید، ولی انصافا روایتی است که از جهات مختلف قابل توجهه. تو این نقل داره که حضرت موسی علیه السلام از خدا تعالی درخواست کرد که خدایا ارنی احب خلقک الیک و اکثرهم عبادتا لک، محبوب ترین و عابد ترین بندت رو به من نشون بده. به حضرت موسی خطاب رسید که برو فلان ساحل، کنار اون ساحل، ساحل دریایی هستش، اونجا هست. حضرت موسی رفت طبق این آدرس، فوقع علی رجل مجزوم مقعد ابرس، رسید به یک کسی که سه تا مشکل داشت، یکی جزامی بود، فلج بود و زمینگیر بود، سوم این که برس داشت، مرض پیسی داشت. حضرت موسی به جبرئیل گفتش که یا جبرئیل، کو اون شخصی که من از خدا درخواست کردم به من نشون بده کجاست؟ از جبرئیل گفت هوا هازا، همینه. حضرت موسی گفت معلوم منتظر کسی بودم که سوام و قوام باشه و پیشونیش پینه بسته باشه از سجده، اینه. جبرئیل به حضرت موسی گفت من مأمورم که همین الان بیناییش رو هم ازش بگیرم. دردم اون شخص نابینا شد، تا نابینا شد سرشو بلند کرد به سمت آسمان، گفت خدایا متعتنی به ما حیث شد، این دوتا چشم رو تا وقتی که من میخواستم به هم دادی، تا الان ازش داشتم استفاده میکردم، و سلبتنی ایاه ما حیث شد، اون وقت که خودت خواستی صلاح دونستی از من گرفتی، و ابغیتلی طول العمل فیک، خدای من هنوز امید دارم، خیلی امید بهت دارم، خیلی امید بهت دارم، یا بار رو یا وصول، ای مهربانی که چقدر به من لطف داری. حضرت موسی تعجب کرد، رفت جلو گفت بنده خدا، شما خدا بهت چی داده که اینقدر شکر گذاری؟ جزامی، مرض برس، پیسی، فلج، زمینگیر، الانم که جلو چشم من نابینا شدی، چطور برگشتی به خدا گفته خدایا، ای خدایی که خیلی به من لطف کردی، خیلی به من مهربان هستی؟ او برگشت گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه خدا معرفتشو به من داده، بقیه بت پرستن، من هستم که خدا رو میشناسم، خدا پرست هستم، بخوای شکر نکنم خدا اینقدر به من لطف کرده؟ حالا امانتهایی رو یه موقعی به من دادی، یه موقعی از من گرفته. حضرت موسی گفتش که اگه میخوای من مستجاب الدعوه هستم. اینجاش خیلی عجیبه. به او گفتش که من مستجاب الدعوه هستم که از خدا برات بخوام که مثلا شفا پیدا کن. او برگشت گفتش که یا موسی، اختیاره لی خیر من اختیاری، اگه قرار باشه که خدا انتخاب بکنه یا من انتخاب بکنم، من واگذار میکنم که خدا انتخاب بکنه، حتما او بهتر انتخاب کرده دیگه، شانسی که نیستش که، خدا برای من انتخاب کرده. البته ببینید، نگید که خب پس از این به بعد دیگه ما مثلا اگه مریض شدیم دیگه شفا نخواهیم، نه، ما وظیفمون دعاست، ما وظیفمون خواستن شفاست. منتها این فرد به مقام رضا رسیده بود، گفت هر چی که برای من خدا بخواد من همونو میخوام. اختیاره لی احب الی من اختیاری، اختیار خدا برای من بهتر از که من اختیارداری بکنم. که حضرت موسی فهمید محبوب ترین بنده خدا اون کسیست که این چنین راضیه، این چنین تو زندگی با وجود همه این مشکلات و بلاها خوش هست.
طاعت و عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان. سپاسگزاریم که در این نیمروز پنج شنبه همراهی میکنید برنامه به افق آفتاب رو. از درگاه خداوند مهربان در این شب جمعه آمرزش همه اموات و درگذشتگان رو میخواییم و آرامش دل همه مردم نازنینمون رو. فردا هم همراه ما باشید، سال روز شهادت امام حسن مجتبی است. ضمن این که پیشا پیش خدمتون تسلیت عرض میکنم، از شما دعوت میکنم که با ویژه برنامه رادیو ایران به همین مناسبت فردا همراهی کنید ما رو. خدا نگهدار. Thank you.
تو غلام آفتابم، چو غلام آفتابم، هم از آفتاب رویم. چو غلام آفتابم، هم از آفتاب رویم. نشبم نشب پرستم، حدیث خام گویم. سخن خراب گویم، چو رسول آفتابم، چو رسول آفتابم، به طریق ترجمانی به نهان از او بپرسم، به شما جواب گویم. بگشای نقاب از رخ، که رخ تو هست فر رخ. بگشای نقاب از رخ، که رخ تو هست فر رخ. تو روان بین که با تو ز پس نقاب
ایران را بشنویم.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر ایران رو تقدیمتون میکنیم. از اینکه ما رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. اینجا تهرانه و رادیو ایران. در برنامه این هفته سری در تاریخ معاصر ایران جناب آقای علی الله جانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت مهمان ما هستند. سلام عرض میکنم حضورتون، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو ایران.
متشکرم جناب الله جانی. امروز راجع به قراردادهای نفتی ایران در دوره قاجار برای ما و شنوندگانمون صحبت بفرمایید.
بله، عرض کنم که اگر بخوایم به صورت تخصصی راجع به قراردادهای نفتی در دوره قاجار صحبت بکنیم، طبیعی هستش که با قرارداد دارسی در واقع شروع کنیم. اما اگر منظور قراردادهای راجع به معادن به صورت عام باشه، میتونیم به قرارداد رویتر اشاره بکنیم. بله. که قبل از دارسی بود، که قرارداد رویتر یک قرارداد عامی هست راجع به کلیه معادن، نه فقط نفت. اما اگر منظور قراردادهای صرفا نفتی باشه، اولین قراردادی که در این زمینه منعقد شد بین ایران و بریتانیایی ها قرارداد معروف دارسی هست که در سال 1901 در ایران، در تهران، کاخ صاحب قرانیه به امضا رسید
در زمان
مظفرالدین شاه. و در ادامه و بر اساس این قرارداد در سال 1908 هم که اولین چاه نفت خاورمیانه و ایران در منطقه نفتون مسجد سلیمان به نفت رسید.
بله.
این اولین قرارداد و مهمترین قرارداد نفتی در کل تاریخ ایران هست که در دوره قاجار امضا میشه و بر اساس این قرارداد دو تا شرکت خیلی معروف در ایران تأسیس میشه. اول شرکت نفت بختیاری هست و در سال 1905 تأسیس میشه و در 1909 هم شرکت معروف نفت انگلیس و ایران تأسیس میشه.
بله.
بعد از قرارداد دارسی، دومین قراردادی که بین ایران و بریتانیا منعقد میشه قرارداد 1920 هست که مثل قرارداد دارسی اسم به خصوصی نداره. یک قراردادی هست بین ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران که بر اساس این قرارداد میان اختلافاتشون رو که در اثر جنگ جهانی اول به وجود اومده بود میان حل و فصل میکنن. این قرارداد در سال 1920 در لندن منعقد میشه بین نصرالدوله فیروز وزیر امور خارجه ایران و اولیای شرکت.
بله.
بر اساس قراردادی که بین نصرالدوله فیروز وزیر امور خارجه ایران و اولیای شرکت در سال 1920 بسته میشه، موارد اختلافی بین ایران و شرکت تا حدودی حل و فصل میشه. این موارد اختلافی یکی شامل حق و سهم ایران از قرارداد دارسی بوده. بر اساس قرارداد دارسی حق و سهم ایران از فروش نفت سالی 16% بود، ولی بریتانیایی ها 3% از این مبلغ رو کم میکردن و اون 3% رو به شرکت نفت بختیاری میدادن و در عمل فقط 13% به دولت ایران پرداخت میشد.
بله.
این مسئله همیشه باعث در واقع رنجش و ناراحتی حکومت ایران بود و به هر حال اینها موفق میشن که در 1920 پس از یک سری مذاکرات طولانی شرکت رو قانع میکنن که 16% حق دولت رو به طور کامل پرداخت بکنه و هر چقدر هم که میخواد به بختیاری ها بده دیگه خود شرکت میدونه. این یک موضوع بود که در این قرارداد در واقع به نفع دولت ایران حل و فصل شد. اتفاق دیگری که در طی این قرارداد میفته این هستش که شرکت از دعاویش نسبت به خطوط لوله‌ای که در طی جنگ توسط آلمانی‌ها خراب شده بود صرف نظر میکنه. توضیح این که در طی جنگ جهانی اول آلمانی‌ها، کماندوهای آلمانی موفق میشن خط لوله انتقال نفت از مسجد سلیمان به پالایشگاه آبادان رو منفجر بکنن و از این طریق خسارت عمده‌ای به بریتانیایی‌ها وارد میشه و شرکت از ایران غرامت میخواد. ایران موفق میشه که در اثر این مذاکراتی که صورت میگیره در لندن شرکت رو متقاعد میکنه که به هیچ عنوان این خسارت رو نمیتونه پرداخت بکنه، اصلا در حوزه اختیار دولت ایران نیست و موفق میشه بابت معوقات نفتی 500,000 لیره هم از بریتانیایی ها پول بگیره.
Thank you. خب در این دقایقی از برنامه سری در تاریخ معاصر ایران که در خدمت شما هستیم و با حضور مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، جناب اللهجانی صحبتاتون رو میشنویم.
اتفاق دیگری که در ذیل این قرارداد 1920 نصرت الدوله با شرکت میفته این هستش که شرکت میاد به ایران پیشنهاد میکنه، میگه شما به جای سالی 16% از سود فروش نفت بیایید بر اساس توناژ ما به شما پول بدیم، یعنی مثلا به ازای هر تن نفتی که ما استخراج میکنیم و میفروشیم به شما مثلا 4 تا 6 شلینگ پول بدیم. اینطوری در واقع طبق این فرمول به دست آوردن میزان درآمد ایران از نفت خیلی آسونه، چون به هر حال شرکت حساب کتاب داره، در واقع طبق آمارایی که هر سال منتشر میکنه مشخص میشه که چند میلیون تن نفت اینها استخراج کردن یا فروختن و بر اساس اون به ازای هر تن مثلا 4 شیلینگ، 2 شیلینگ، 6 شیلینگ هر چقدر که اینا توافق بکنن به دولت ایران پرداخت میشه. نصرت الدوله فیروز اینجا یک در واقع یک زرنگی به خرج میده و چون خودش تخصصی در امور نفتی نداشته، در امور قراردادهای نفتی، یک حسابرس قسم خورده رو که ایشون هم بریتانیایی بود استخدام میکنه به اسم آقای مکلینتاک.
بله.
و به ایشون میگه که شما پیشنهادهای شرکت به ایران رو بررسی کنید، اگر این پیشنهادها به نفع ایران هست ما قبول کنیم و اگر به نفع ایران نیست فعلا مسکوت بگذاریم. شرکت مکلینتاک هم پس از مدتی به وزیر خارجه ایران پاسخ میده که فعلا در شرایط حاضر مبنای محاسبه همون 16% قرارداد دارسی باشه بیشتر به نفع ایرانه و محاسبه بر اساس مقدار توناژ فعلا به صلاح ایران نیست.
بله.
و این دو سه تا نکته در این قرارداد وجود داره که به نفع دولت ایران تموم میشه.
بله. یکی از حالا نکات دیگری که مورد اختلاف بود ارزان فروختن سوخت به ارتش بریتانیا بود که اونجا هم سهم ایران کمتر میشد، اونم مورد اعتراض قرار گرفت، درسته؟
بله، اونم مورد اعتراض بود. اصولا چیزی که مورد اعتراض ایران بود به صورت عمده این بودش که مقدار مالیاتی که دولت بریتانیا از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت میکنه از مقدار به اصطلاح عایدات ایران از نفت خودش بسیار بسیار بیشتره.
بله.
یعنی دولت بریتانیا فقط بر اساس مالیاتی که از شرکت میگیره چندین برابر عایدی ایران از درآمد نفتی خودش هست که مالکشه. و این همیشه مورد اعتراض دولت ایران بود که خب متاسفانه هیچ وقتم ایران موفق نمیشه این مسئله رو به نفع خودش حل و فصل بکنه.
تا اونجایی که در سال 1929 آرمیتاژ اسمیت رو وزارت داره معرفی میکنه،
اگر دقیق تر بخوام بگیم 1921
21
بود. بله.
سپاسگزارم ازتون، در بخش بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید با موضوع قراردادهای نفتی ایران در دوره قاجار که با حضور مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت در این برنامه گفتگو میکنیم و مطالبی رو ارائه میکنیم. جناب اللهجانی، تا اونجا رسیدیم که آرمیتاژ اسمیت به عنوان شخصی که از نظر ایران صلاحیت داشته و وزارت دارایی معرفی میکنه برای حل و فصل یه سری از دعاوی که در قراردادهای نفتی ایجاد شده بود، در این خصوص صحبت بفرمایید.
بله، خدمت به شما و شنوندگان عرض کنم که پس از اینکه نصرت الدوله در 1920 به عنوان وزیر خارجه ایران موفق میشه مقداری از اختلافات ایران و شرکت رو حل و فصل بکنه به زعم من به نفع ایران، دولت در ایران عوض میشه. در واقع جناب آقای حسن وثوق‌الدوله که نخست وزیر بوده برکنار میشه و آقای مشیرالدوله نخست وزیر میشه و به تبع وزیر خارجه هم تغییر میکنه و موضوع قرارداد نصرت الدوله با شرکت هم در حاله از ابهام قرار میگیره که موضع دولت جدید ایران مشخص نبوده که آیا قرارداد رو قبول داره یا نه. و چون یک سری اختلافات و رقابت‌های سیاسی هم در درون حاکمیت ایران وجود داشته، وزیر خارجه جدید و در واقع نخست وزیر جدید آقای مشیرالدوله قرارداد نصرت الدوله رو به صورت تلویحی رد میکنه و آقای آرمیتاژ اسمیت، سر سیدنی آرمیتاژ اسمیت، مستشار مالی بریتانیایی رو که در ایران خدمت میکرده و ایشون بر اساس توافق 1919 یعنی قرارداد 1919 ایران و بریتانیا بر اساس اون قرارداد وارد ایران میشه و متصدی امور مالی ایران میشه، یعنی ایشون قرار بوده که وضعیت وزارتخونه های مالی ایران رو سر و سامان بده. ایشون در ایران حضور داشتش در اون مقطع تاریخی و نخست وزیر جدید به ایشون مأموریت میده که بره و با شرکت یک قرارداد جدید ببنده و در نهایت آرمیتاژ اسمیت موفق میشه که تنها یک بند از قرارداد نصرت الدوله با شرکت رو اصلاح بکنه و اون هم میزان پولی هستش که ایران از شرکت در واقع به عنوان معوقات نفتی طلبکار هست. آن چیزی که نصرت الدوله توافق کرده بود 500 هزار لیره بود ولی آرمیتاژ اسمیت موفق میشه که این مبلغ رو به 1,000,000 لیره برسونه، ولی در دیگر بندهای توافقنامه هیچ کاری رو نمیتونه انجام بده و اون چیزی که در نهایت اجرا میشه در واقع همون توافق نصرت الدوله هست، منهای بخش معوقات مالیش که تقریبا در قرارداد آرمیتاژ اسمیت دو برابر میشه.
حالا تا اینجا برای ما از قراردادهایی که صحبت کردی قراردادهای نفتی بود که با انگلستان بسته میشد. آیا فقط با انگلستان قرارداد نفتی ما داشتیم در اون دوره یا نه با کشورهای دیگری هم داشتیم؟
خیر، در دوره قاجار فقط ما با بریتانیا ها قرارداد نداشتیم، بلکه با امریکایی ها هم چند تا قرارداد داشتیم. پس از کودتای 1299 و در واقع روی کار آمدن سید ضیاءالدین طباطبایی یک دوره به اصطلاح فترت در تاریخ ایران هست که به کابینه سیاه معروف هستش این دوره. از این دوره که بگذریم، در خرداد 1300 قوام السلطنه نخست وزیر میشه به امر احمدشاه و به حکم احمدشاه و سیاستی که قوام در پیش میگیره سیاستی هستش که بر اساس اون ایران میبایست در حوزه سیاست خارجی، در حوزه اقتصادی خودش رو از روسیه و بریتانیایی ها در واقع دور بکنه و خودش رو نزدیک بکنه به یک نیروی سوم. چرا که دولت جدید، یعنی دولت هایی که بعد از کودتا در ایران کودتای 1299 سر کار اومدن، اگر نخواهیم بگیم سیاست دشمنی با بریتانیا و روسیه، بلکه سیاستی رو در پیش